میاد ده ببخشید. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، وصلى الله على سيدنا ونبينا ابي القاسم مصطفى محمد وعلى اهل بيته المعصومين المكرمين سيما بقيه الله الاراضين الحجه الثاني عشر روحي وارواح العالمين له الفداء. مسئله شرعی ما این بود که آیا عرق جنوب از حرام نجسه؟ ما عرض کردیم نه، دلیلی بر نجاست عرق جنوب از حرام نداریم. حالا قول دوم اینه که عرق جنوب از حرام مانع نمازه. ما امروز میخواییم اینو بحث کنیم، آیا مانعیت داره یا نه. از ظاهر روایت فقه رضوی و روایت علی ابن محزیار مانعیت عرق جنوب از حرام استفاده میشه، چون در این روایت داده که اگر عرق از جنابت حرام باشه فلا تجوز و صلاتو فیه، فرمودن که جایز نیست در این لباس نماز بخونید. وقتی میگه لا تجوز و صلات، کاملا نهی کرد دیگه، مالا نهی کرد از خوندن نماز در این لباسی که آلوده به عرق جنوب از حرامه. در این حال ما از سه جهت با دلالت حدیث و استفاده مانعیت از حدیث مشکل داریم. اشکال اول ما ضعف سنده. خدا رحمت کند امام راحل رو، در کتاب الطهاره ایشان خیلی زیبا فرمود که اثبات مانعیت با این روایات ضعیف هم مشکل و هم ممنوعه. اما این که فرمود مشکله، به خاطر این که بعضی از فقها قائل به جبران ضعف سند به توسط شهرت هم. اگر کسی شهرت را جابر ضعف سند بدونه، باز هم اثبات مانعیت از این روایات مشکل. چرا؟ چون این شهرت مخالف زیادی داره، لذا مقاومت برای افتا نداره، برای فتوا دادن نداره. و هم ممنوع برای اینکه ایشان شهرت رو جابر ضعف سند نمیدونه. بنده در خارج اصول از ایشون ذکر کرد، لذا ایشون اول میگه مشکلون، بعد میگه بل ممنوع. درست هم هست طبق نظر این نازنین مرد عزیز، واقعا هم همینطور. اشکال دوم ما اینه که این سؤال و جواب تا قبل از زمان امام حسن عسکری در میان شاگردان سایر امامان ما رایج نبود. و همین امر کاشف از این هست که مسئله نجاست یا مانعیت عرق جنوب از حرام در میان متشرعه معهودیت نداشت. چیزی که در میان متشرعه معهود نباشه فقط از امام حسن عسکری یه حدیثی نقل شود، با توجه به این که سند هم ضعیفه نمیتوان اثبات مانعیت کرد. اشکال سوم ما اینه که سوالات و جوابها نسبت به مطلق عرق جنوب بود. درباره خصوص جنوب از حرام سوالی نشده بود. امامان ما علیهم السلام جوابی که برای عرق جنوب دادن مطلقه، مثل روایتی که امام علی علیه السلام دارد که از رسول خدا درباره عرق جنوب و حائض پرسیدم که که به لباسش میچسبد. رسول خدا فرمود ان الهیس والجنابت حیث جعلهم الله عز وجل لیس فی العرق فلا یغسلان صوبهما. یعنی درباره عرق جنوب و حائض حکمی از طرف خدا نیامده، پس لباسشون رو نباید بشویم، نیاز به شستشو نداره. لایغسلان صوبهما مطلقه، چه جنوب از حلال چه جنوب از حرام نیازی به شستن لباس نیست. همچنین در روایت حمزت ابن همران که دیروز خوانده شد، آن هم مطلق بود، لا یجنب الصوب الرجل و لا یجنب الرجل الصوب. دیروز معنا کردم از کتاب وافی مرحوم ملا محسن فیض، معنا کرده حدیث رو. پس بنابراین ما از اینها نمی توانیم حتی مانعیت رو بفهمیم. حالا نجاست که دیروز رد کردم، مانعیت هم حتی برای نماز نداره. عرض کردیم که اولا این سند ضعیف، ثانیا این دلالت حدیث مخدوشه، برای خاطر اینکه تا قبل از ایشون هم چه سوال و جوابی نداشتیم. معلومه که در زمان قبل از ایشون معهود نبود، ولذا ما تو این صدور این حدیث مشکل پیدا کردیم. حسن سالسن این که اونچه که رایج بوده سوال از مطلق نه از خاص، بحث ما تو خصوصه. معلومه که تا اون زمان متشرعه اصلا بحث نداشتن که مثلا میدونی که اینقدر عبارات و مساعد مخصوصا عرق جنوب و از حرام خیلی هم ابتلاعه. خب مثلا سوالی نیومده تا نزدیکای قرن، بین قرن دوم و سوم هجری اینجا میاد. ببینید اصلا خودش اصلا سوال واقعا، با اینکه شاگردان امام صادق 4000 نفر بودن و مسائل هم مبتلا بود، نمیشه توی این مسائل مبتلا به اینجوری فیض داد، نمیشه. مرحوم سید حکیم در مستمسک جلد 1 صفحه 435 ایشان از اون دو روایت استفاده نجاست کرد. گفته اصلا از این دو تا روایت میتونیم بفهمیم عرق جنوب از حرام نجسه، هم از فقه الرضا و هم از اون روایت علی ابن محضی. اونجا خب میدونی قلم سید سنگینه، لذا کمتر مراجعه میشه به قلم سید حکیم، به خاطر اون سنگینی میشه. اما بسیار متینه. ایشان از رای ارتکاز عرفی وارد شد. می‌فرماید این که امام جمود می‌کند بر عدم جواز صلات در لباس جنوب از حرام، به خاطر آن نیست که اگر لباس را بشویند پاک نمی شود، بلکه دو احتمال داره: یا به خاطر آن است که در حال نماز عرق میکنه، به همین خاطر امام اجازه نمیده که در اون لباس نماز بخونه. خب بالاخره عرق میکنه دیگه، اون لباس هم خودش هم قبلا عرقیه دیگه. یا به خاطر آن است که این عرق نجسه و مانع نمازه، باید این لباس عرقی رو میشست. ایشان می‌فرماید که ارتکاز عرفی دومیه. وقتی ظهور عرفی لا تجوز الصلاة بر این است که این لباس باید شسته شود، کشف می کنیم که سوال و جواب از نجاست و طهارت عرق جنوب از حرام بود. پس حدیث دلالت بر نجاست عرق جنوب از حرام دارد. خب ایشون زحمت خوبی کشید از راه ارتکاز عرفی به این صورت حدیث رو فهمید، یا این یا اون. اینجوری تقریبا حدیث رو دستبندی کرد. پس میگه دو اولی که نمیشه، اون که معنا نداره، دومی درسته. چون این لباس رو نشست، امام میگه که لا تجوز صلاتو فیه، تو که این لباس رو نشستی چرا میخوای توش نماز بخونی؟ حق نداری توی این لباس نماز بخونی. حقیقت هم اینه که من چهار تا اشکال به ذهنم رسید، منتها چهار تا دو تاش ممکنه حل بشه، ولی من دو تاش عرض میکنم. اشکال اول ما بر سید حکیم اینه که شما از ظاهر حدیث دو وجه فهمیدید. یک، لا تجوز الصلاة به خاطر آن است که در حال نماز عرق می کنید. یک. دو، به خاطر آن است که لباس عرقی رو نشستید. من به خاطر اینکه واژه‌هاتون زیاد نشه نگفتم لباس آلوده به عرق، میگم عرقی دیگه. سخته بنویسی رعایت حال شما رو میکنم، ولی من نظرم اینه که معنای سومی هم هست. اون سومیش قوی‌تر نیست، الان میگم. شاید دوستان ما عجله ما تو جلسه ما رو کمک کنن. بچه سومی هم هست، یا این که لا تجوز الصلاة فیه دلالت بر حرمت نماز و لباس عرق جلو و از حرام می کنه. لا تجوز یعنی یحرم الصلاة فی عرق الجنب من الحرام و قبلا بحث شد حرمت ملازمه با نجاست نداره. اینجور نیست که هرچه حرام شد نجسه. وقتی حدیث احتمالی شد حکم به اجمال میشه، حکم به اجمال میشه. لذا از دلالت حدیث نمیتوان مانعیت یا نجاست عرق جنوب از حرام رو استفاده کرد. اتفاقا آیه مقدس اردبیلی و خیر ابن زهره و خونیه و اینا همشون از لا تجوز و حرمت فهمیدن، گفتن لا تجوز و صلات و فی یعنی یحرم. و اگر قدمای فقهای ما اینجوری حرمت رو گرفتن، لذا ایشون اونو ول کرد، اون دوتا رو گرفت، در حالی که اگر این سه اعتمادی بشه یک حدیث مجمل میشه، چون قرینه‌ای بر تعیین نداریم. اگر قرینه‌ای بر تعیین داشتیم حرف نبود، ولی قرینه‌ای بر تعیین نداریم. کدوم یکی از این سه تا محتمله؟ ببخشید معینه. خب ارتکاز در صورت است که سومی هم سومی رو ندید دیگه، این چه ارتکازیه؟ سومی رو ندید. ها واقعا حرفه. این اشکال اول. اشکال دوم اینه که ارتکاز عرفی در جایی است که غلبه باشه. مثلا ارتکاز عرفی بازار اینه که گوشت حلال به مسلمانان میفروشن، چون غالب بازار به خاطر اینکه مسلمانن ذبیحه حلال عرضه می کنن. خب اینجا میشه آدم ارتکاز عرفی رو از بازار به دست میاره. من شک کردم این قصاب آج محمد آقا یا این قصاب لاتلوت شهر ما، این آقا ذبیحه شرعی یا نه. میگه خب ارتکازش برمیگه، نباید دیگه اینجا تردید کنی به خرابه. اینجا ها ارتکاز بله، اما در مسئله عرق جنوب از حرام چنین غلبه ای نبود، چون تا زمان امام حسن عسکری یه حدیث نداریم، یه دونه حدیث خوش انصاف، یه دونه حدیث نداریم که از مثلا امام باقر، امام صادق، امام موسی بن جعفر یا امام رضا، امام جواد، یه دونه حدیث نداریم بپرسه که آیا عرق جنوب از حرام مانع نماز هست یا نه. فقط همین زمان امام حسن عسکری یه دونه حدیث. خب چنین غلبه ایگه نبود، چجوری ارتکاز به دست رو بردی؟ ارتکاز بچی نداره که غلبه ای باید میبود. ها جایی که اصلا هیچ غلبه ای نبود چجوری ارتکاز به دست میاد؟ هزار این دو اشکال بنده به نظر ما قابل جواب نیست. ببینید دوستان عزیز من، الان بهتون بگم تا اینجا ثابت کردیم که عرق جنوب از حرام نجس نیست، مانعیت هم نداره دیگه، بقیه فروعات فقط ما باید بخوریمش. دلیلاشو میگم، ولی کسی که اکثرا قائل به نجاست نیستن، خدا رحمت کند، مرحوم آیت الله العظمای کلفایگانی رو ایشون قائل به حرمت و نجاست بود و مانع نماز بود. فتوای ایشون هم این بود که کسی که استمنا کرد رفت همون غسل کنه، آب سرد باید جادی بشه، چون آب گرم دوباره تعریق میاد، با آب سرد غسل کنه که وگرنه غسلش باطل میشه. بله حقا با ایشونه، اگر کسی نجس بدونه باید با آب سرد غسل کنه، چون آب گرم خودش تعریق میاره یا حمام داغ تعریق میاره. احتیاط داریم میکرد. خب در هر صورت ما نتونستیم ثابت کنیم. فقط یک مطلبی از شیخ طوسی هست در مقصود، اون را میشالله شنبه براتون عرض میکنم. غفر الله لنا و لکم انشاءالله. تا سه شنبه انشاءالله.